فرشته جان بخیر رخلی.
تشکر احمد شیبر، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، برای سرکوبی شورشیان عملیاتی را امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب رهبری کرد. سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات، در منطقه مردان پاکستان از چنگ ربایندگان آزاد شد. جزئیات این موضوعات را در جریانی مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری هم همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
نخست سرخط چند خبر. عملیات نظامی به رهبری جنرال دوستم ظهر امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب آغاز شد. ایرانی ها در سراسر این کشور در انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان رای می دهند و رئیس جمهور روسیه از احتمال مداخله کشورهای غربی در انتخابات آینده پارلمانی روسیه سخن می زند. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید که سید فضل الله وحیدی، والی پیشین هرات، در منطقه مردان خیبر پشتونخوا از چنگ ربایندگان آزاد شده است. شکیب مستقنی، سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای وحیدی شب گذشته رها شده و سپس به کنسولگری افغانستان در شهر پشاور تسلیم داده شد. فضل الله وحیدی در کنسولگری به رادیو آزادی گفت که هنگام رهایی وی میان پلیس و اختطافچیان آتش باری شده است. با پلیس آنها تیراندازی شد. پلیس آنها را توقف داد و تلاشی کرد. پلیس گفت که در تیراندازی یک تن هدف اصابت مرمی قرار گرفت. آنها را بازداشت کردند و من را از چنگشان آزاد ساختند. آقای وحیدی در 23 ماه دل و سوی افراد مصالح ناشناس در اسلام آباد پاکستان ربوده شده بود. عملیات نظامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در ولایت فاریاب ادامه دارد. جگرن محمد رضا رضایی، مسئول مطبوعاتی لوای اول قلوردوی 209 شاهین، گفت که این عملیات ظهر امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز شد. مقام های ولایت فاریاب میگویند که این عملیات 6 قریه ناامنی این ولسوالی را تحت پوشش قرار خواهد داد. در یک خبر دیگر از فاریاب داریم که گزارش ها از این ولایت می رسانند که طالبان مسلح 2 تن از مسافران ربوده شده را در این ولایت سر بریدند. مقام ها در فاریاب می گویند که طالبان مسلح از دیروز در ولسوالی خواجه سبزپوش 55 مسافر را از تعداد از وسایط پایین کرده و با خود بردند. به گفته مقام ها، طالبان بجز از 4 مسافر متبقی آنها را شب گذشته رها کردند. یک فرمانده محلی طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته و گفته است که این 2 نفر را که به گفته او سربازان اردوی ملی بودند با ضرب گلوله کشتند. اداره اراضی ولایت خوست میگوید که هزاران جریب زمین دولتی در این ولایت غصب شده است. سید یونس طاهری، رئیس این اداره، به رادیو آزادی گفت که غصب زمین‌های دولتی در خوست به عواید دولت صدمه زده و جلو اجرای بسیاری از پروژه‌های عامل منفعه را گرفته است. در همین حال نقیب الله مسافر، یک مسئول ریاست زراعت ولایت خوست، میگوید که شاید تا 100,000 جریب زمین در این ولایت غصب شده باشد.
غصب شوی از مکه دیش پی توزر نیولی اهان تری ولا که جربو پوری اغا از مکه نیولی شیدو چی دی اساس پو کتابونو که پو درد دو.
ادامه خبرها پس از یک وقفه یک کوتا. ایرانی ها در سراسر این کشور در انتخابات پارلمانی و شورای خبرگان رای می دهند. متحدان اصلاح طلب حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، با محافظه‌کاران در این انتخابات روبروند. محافظه‌کاران با توافق اتمی میان ایران و قدرت های جهان مخالفت می کنند. رای دهنده ها در ایران اعضای جدید پارلمان و شورای خبرگان را انتخاب می نمایند. در همین حال یک باشنده شهر مشهد به نام حمید به رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، گفت که میزان مشارکت مردم در انتخابات زیاد نبود.
نسبتاً خلوت بود، یعنی صف آنچنانی نبود، ولی اکثر کسایی که اونجا بودن بیشتر همین لیستای اصلاح طلبات تو مسجد من همون افرادی بودن، من از اونا گرفتم، یعنی افرادی که اصلاح طلبا معرفی کرده بودن من از اونا شماره‌هاشون اینا رو گرفتم و همونا رو دادم دیگه.
پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران از مردم کشورش خواست تا در انتخابات امروز در ایران به طور گسترده اشتراک کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا می‌کند که کشورهای غربی برای مداخله در امور انتخابات پارلمانی روسیه آمادگی می‌گیرند. برگزاری این انتخابات در خزان امسال مد نظر است. پوتین که امروز در دفتر مرکزی اداره خدمات امنیتی فدرال در مسکو صحبت می‌کرد به این مسئله اشاره کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بر روسیه هشدار داده است که جهان این را زیر نظر دارد که آیا مسکو مطابق توافق پایان خصومت‌ها در سوریه عمل می‌کند یا خیر. قرار است این توافق فردا به اجرا درآید. آقای اوباما بر روز پنجشنبه پس از دیدار با مشاوران امنیتی ملی گفت روس‌های آینده حیاتی است و جهان این را نظارت خواهد کرد که آیا آتش‌بس توسط روسیه و متحدانش در سوریه رعایت خواهد شد و یا خیر. و یک تجار اوکراینی و متحد شاروال شهر خارکیف این کشور با ضربه گلوله کشته شد. پلیس میگوید که یوریف دمنت امروز هنگام به قتل رسید که از مقبره مادرش بازدید میکرد. مقام ها این را قتل عمدی خوانده و میگویند که بررسی در مورد آغاز شده است. دمنت 52 ساله شریک تجارت شاروال خارکیف بود.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری برای سرکوبی شورشیان عملیاتی را امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب رهبری کرد.
نیروهای اردوی میدیم اولی ساعت 12 بجه دور امروز یک عملیات برکاسا را به منطقه خشتل ولسوالی کجا سبسوش برا انداختند. ما مثل به اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان تحت هدایت مستقیم از او این عملیات برا انداخته شد.
یک تن از مقامات فاریاب بود. سید فضل الله وحیدی ولی پیشین هرات در منطقه مردان خیبر پشتونخوا از چنگ ربایندگان آزاد شد. درگیری ها در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان مردم ملکی را متضرر ساخته.
تقریبا نیم روز 11 قریه را زدن، اوی 20 روز میشه که اوی ما خوش شده. 3-4 نر تقریبا 5000 من مواشتی ما گسپنده همه چیز به تشنگی به سر میبره.
نماینده های 207 کشور عضو فدراسیون جهانی فوتبال در سوئیس گرد هم آمدند تا رئیس این اداره را تعیین کنند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر فرشتان نگاستم و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری ما را همراهی میکنه و به شما سلام میگه. عملیات نظامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در ولایت فاریاب ادامه دارد. جگرن محمد رضا رضایی مسئول مطبوعاتی لوای اول قول اردوی 209 شاهین میگوید که این عملیات ظهر امروز در ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز شد. مقام های ولایت فاریاب میگویند این عملیات 6 قریه ناامن این ولسوالی را تحت پوشش قرار میدهد. رحمت الله رها از فاریاب گزارش دارد.
جگرن محمد رضا رضایی مسئول مطبوعاتی لوای اول قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت عملیاتی که چاشت امروز در مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب تحت نظر معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم آغاز یافت با دستاوردهای خوبی همراه بوده است. وی در زمینه افزود
نیروهای اردوی میلی مستقر در ولایت فاریاب با تشکیل نهادهای دیگر نهادهای امنیتی ولایت فاریاب اولی ساعت 12 بجه ظهر امروز یک عملیات برکاسا را به منظور سرکوب طالبان مسلح در منطقه خشتل ولسوالی کجا سبزوش برا انداختند که خوشبختانه در جریان عملیات سه قرارگاه ثابت طالبان مسلح میرفت. مخادیر سلاح و مهمات شامل بردم سلاح شامل زیکوک راکت انداز و مفهومدار انگفت مهمات بدون نیروهای شامل عملیات افتاد. ما مثل به اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان تحت هدایت مستقیم از او این عملیات برا انداخته شد.
آقای رضایی همچنان اضافه کرد در جریان عملیات شماری از طالبان جنگجو توسط نیروهای شامل در عملیات بازداشت و شمار دیگر هم که در محاصره نیروهای امنیتی قرار داشتند با سلاح‌های دست داشتهشان تسلیم شدند. هرچند مسئولان لوای اول قل اردوی 209 شاهین تلفات وارده به شورشیان طالب را تایید نمی کنند، اما عبدالله معصومی ولسوال خواجه‌سبز پوش فاریاب در یک تماس تلفنی از ساحه عملیات به رادیو آزادی اظهار داشت که در عملیات یاد شده حدود 6 قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و نیز در نتیجه حملات هوایی بالای پوسته های دشمن اجساد طالبان بالای تپه ها باقی مانده است. به گفته مسئولان اردوی ملی مستقر در فاریاب، هنوز پلان بعدی عملیات تحت قمانده معاون اول ریاست جمهوری مشخص نگردیده است. قبل بر این نیز عملیات های مشابهی در ولسوالی های ناامن ولایت جوزجان به رهبری جنرال دوستم صورت گرفته بود. باشندگان فاریاب میگویند همیشه در نتیجه عملیات های تصفیوی قرا و قصبات زیادی از وجود شورشیان طالب پاکسازی می شود، اما جهت تحکیم، حفظ و نگهداشت مناطق آزاد شده کاری صورت نمی گیرد. آنان می گویند با گذشت اندک زمان گروه طالبان دوباره آن مناطق را اشغال می نمایند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات که از دو هفته در بند ربایندگان به سر می برد، از سوی پلیس خیبر پشتونخوای پاکستان رها شد. هویت ربایندگان و چگونگی علت ربوده شدن آقای وحیدی تا کنون روشن نشده است. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه دست مقامهای سازمان استخباراتی پاکستان را در ربوده شدن آقای وحیدی دخیل می دانند و می گوید این رویداد انگیزه سیاسی در پی داشته. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
کنسولگری افغانستان در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان رهایی سید فضل الله وحیدی، ولی پیشین هرات را از بند ربایندگان در منطقه مردان این ایالت تایید می کند. عبدالله وحید پویان، جنرال کنسول افغانستان در شهر پیشاور پاکستان، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای وحیدی زمانی از قید گروهی از ربایندگان آزاد شده است که وی را از یک محل به محل دیگر انتقال می دادند.
زمانی که ربایندگان در یک محل تلاشی پلیس رسیدند، پلیس پرسیده است که فرد روپوشیده چی کسی است و ربایندگان تلاش کردند آقای وحیدی را یک خانم روپوشیده معرفی و انتقال دهند. اما هنگامی که آقای وحیدی متوجه شده است، صدایش را بلند کرده و میگوید که من وحیدی ولی پیشین هرات هستم.
پویان از آغاز بررسی‌های پلیس پاکستان در پیوند به چگونگی ربوده شدن سید فضل الله وحیدی سخن می‌زند. سید فضل الله وحیدی که پیش از این به حیث والی کنر و هرات کار کرده است، در 23 ماه دل و سال روان هنگام اسوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد که برای گرفتن ویزای بریتانیا به اسلام آباد رفته بود. آقای وحیدی در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید در مورد هدف ربوده شدنش اسوی این افراد چیزی نمی‌داند، اما اینکه اسوی این مردان چگونه شکنجه روحی شده است گفت.
یعنی هر حرکت که دست
با هر گونه روش و حرکتی که ربایندگان با من برخورد می کردند، مرگ را در چند قدمی هم احساس می کردم. مسائل شکنجه روانی خوب بسیار بود، اما فضل خدا که شکنجه فیزیکی هم نکردند.
ربوده شدن یک مقام پیشین افغان در پاکستان پرسش های زیادی را به میان آورده است. عبدالحی آخندزاده، معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان، این که هدف ربوده شدن آقای وحیدی چه بوده است میگوید.
موضوع بالکل سیاسی، موضوع سیاسی است. روی از وحیدی صاحب 100% هر گروهی که باشه خود مربوطه، حتما گروهی نظامی پاکستان مربوطه از اونها می باشه. در پاکستان زیاد گروه ها اونجا وجود داره که غیر مستقیم کار میکنه، لکن مربوطه ایسای می باشه. این موضوع حال یک به یک شکل یک امتیاز به پس پورا ریا کده و را پیدا کده به دولت افغانستان تسلیم کده که نشان بده که این ما به صداقت کار میکنیم که دولت افغانستان.
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو رادیو آزادی گفت که سید فضل الله وحیدی شب گذشته در خیبر پشتونخوا پاکستان از بندر ربایندگان رها و به کنسولگری افغانستان در شهر پیشاور این کشور سپرده شده است. این بار نخست نیست که یک مقام پیشین افغان در پاکستان ربوده می شود. چند سال پیش از این عبدالخالق فراهی که جنرال کنسول افغانستان در پاکستان بود از سوی گروهی از افراد ناشناس ربوده شده بود. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید در ربوده شدن سید فضل الله وحیدی دست مقام های استخبارات پاکستان دخیل است و این کشور با رهایی آقای وحیدی خواسته است صداقتش را به افغانستان نشان دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که مقامات امنیتی بغلان از حفاظت غیر نظامیان در جریان عملیات در ولسوالی دندقوری سخن میزنند، تعداد از باشنده های این ولسوالی ادعا می کنند که جنگ آسیب های زیاده به آنها رسانیده است. با گفته باشنده های دندقوری، آبهای محلاتشان قطع شده و ده ها هزار مواشی در تشنگی به سر می برند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
شماری از باشنده های دندقوری ولایت بغلان در تماس های مکرر با رادیو آزادی ادعا دارند که جنگ خسارات جبران ناپذیری به آنها وارد نموده است. آنها میگویند آبهای محلاتشان قطع شده و تمامی مواشیشان در تشنگی کامل و در معرض نابودی جدی قرار گرفته است.
کسی مسخن از دست گپ بزنه 3000 گوسفند ما اینال طرف کوی تاورا طرف کمترک از تشنگی یک قدم رفتن نمیتانه، ناری گوارگان در قرد زینه و کلش کاغذ بینه نمی وقتی چیز شاست، زراد شاست، کبانده نورمی، دیگه چیز پیازی چیزا رو میکرید نمی همه چیز بداشت من نمی ملتی بیچاره به قطی خاک قوار کرد دو کردار است، یک دولت است، یکی طالب زوری اردویش من رو داریم.
همچنین باشنده دیگری از دندقوری میگوید در این جنگ خانه های زیادی ویران شده که اگر امنیت هم تأمین شود آنها توان ساختن خانه هایشان را ندارند.
تقریبا نیم روز 11 قریه را زدن، اوی 20 روز میشه که اوی ما خوش شده 3-4 نر تقریبا 5000 من مواشی ما گسپنده همه چیز به تشنگی به سر میبره. دوی ازادی از شما خواهش میکنیم صدای مرا معنی رئیس جمهور وزرا به جهانیان برسانیم تا مردم تحت مرتقل قرار داریم صدای ما مردم رو بشنویم.
و اما جنرال عوض محمد نظیری قماندان امنیه ولایت بغلان در جواب این سوال از رادیو آزادی که اگر آنها در جریان جنگ متوجه غیر نظامیان هستند پس چرا چنین مشکلی به بار آمده است گفت:
او را شما میفهمین که در جنگ الوا تقسیم نمیشه، جنگ جنگ است. یکی از ویژگی های خاص جنگ نابودی است، تلفات است در تمام شون زندگی انسان ها. اما تا جایی که به قوت های مسلح افغانستان ارتباط داره و ما در جریان هستم، سطح تلفات ملکی به کلی ناچیز است.
از آغاز عملیات در دندقوری ولایت بغلان که بیشتر از یک ماهی می گذرد، افزون بر کشته و زخمی شدن ده ها تن از طرف های درگیر، صدها فامیل بیجا و تعدادی از مردمان ملکی نیز کشته و زخمی شدند. مسئولین نظامی در ولایت بغلان تأکید بر ادامه عملیات در دندقوری را دارند و می گویند مستحکم ترین سنگرهای دشمن را شکسته اند و می خواهند تا تصفیه کامل دندقوری از وجود طالبان به عملیاتشان ادامه بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. خبرنگاران در غور از وضعیت بدی که در عرصه کاریشان وجود دارند اظهار نگرانی می کنند. این خبرنگاران امروز طی یک کنفرانس خبری گفتند که هرگاه گزارش های را که در آن برخی مقامات محلی دخیل هستند نشر می کنند، از سوی علاقات داخلی حکومت مورد تهدید قرار می گیرند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می دهد.
خبرنگاران و مسئولین جامعه مدنی در غور امروز طی یک نشست خبری از وضعیت نابسامانی که علیه خبرنگاران در این بلد وجود دارد سخت شکایت کردند. این خبرنگاران حکومت را متهم به عدم حمایت از آزادی بیان نمودند و تاکید داشتند که در زمان خبرنگاران گزارش هایی را مبنی بر موجودیت فساد اداری و سوء استفاده وظیفه‌ای در ادارات دولتی نشر می کنند، به گونه ای از درون حکومت مورد تهدید قرار می گیرند. به گفته این خبرنگاران، حکومت به جای اینکه از آنها حمایت کنند به تهدید و تغییر آنها می پردازد که ادامه این کار آنها را وادار به تلقین مسلک کمک خواهند کرد. خوش محمد الکوزه مسئول انجمن ادبی خبرنگاران در حوزه غرب میگوید عدم دسترسی به اطلاعات از سوی مقامات حکومتی، تهدید از سوی اقوام وابسته به مسئولین حکومتی و همچنان تغییر از جمله بزرگترین چالش های فرارای رسانه‌ها و خبرنگاران در غور پنداشته می شود.
بدبختانه خبرنگارا در غور در یک وضعیت بسیار بد قرار دارند. از لحاظ امنیتی اینا با مشکل دچار هستند، تهدیدات قومی صورت میگیرند علیه خبرنگارا، تحقیر و توهین میشن. عدم دسترسی به اطلاعات یکی از مشکلات عمده خبرنگاراست که نهادهای مسئول به خصوص نهادهای دولتی اطلاعات در اختیار رسانه‌ها قرار نمیده.
محمد یاسین آژان خبرنگار تلویزیون دولتی در غور نیز یکی از کسانی است که به گفتش بارها مورد تهدید و تغییر قرار گرفته است. آقای آژان که از وضعیت فعلیش احساس خطر میکند میگد که وی بعد از آنکه گزارش‌های اختلاس در یک اداره دولتی را در صفحه فیسبوکش نشر نموده است، از سوی اقوام این مقام دولتی تهدید به مرگ شده است. آقای آژان ادامه کار خبرنگاری را در این ولایت برایش خطرناک توصیف میکند.
وقتی که در یک اداره دولتی گزارش نشر میشه که نمی رئیسی اداره دست به فساد زده و چندین مثلا موارد بسیار آفتابی از فساد ازی وجود داره، اقوام ازی با طریقای مختلف خبرنگارا را تحت فشار میتنن و حتی خود ما تحت فشار قرار دادن و اینا به تهدید به مرگ کردن.
از سوی هم سید عمر سیدی مسئول رادیوی خصوصی سرحد همچنان یک از اشتراک کننده این نشست خبری بود. آقای سیدی میگه تلاش هایی از سوی بعضی مقامات دولتی در این ولایت برای خفه نمودن صدای آزادی بیان جریان دارد و این وضعیت برای خبرنگاران نگران کننده میباشد.
من به عنوان مسئول یک رسانه خصوصی در ولایت غور در واقع وضعیت خبرنگارا و رسانه ها در غور نگران کننده میبینم. زمانی که یک خبرنگار میخواد برخی موضوعات یا فساد یا برخی موضوعات دیگر انعکاس بتونه، منافع امو رئیس اداره یا دولت به خطر مواجه میشه. بنابراین اونا سعی میکنن از هر طریقی که ممکن است صدای آزادی بیان را خفه بسازن.
از سوی هم نهادهای جامعه مدنی در غور نیز وضعیت موجود را در برابر خبرنگاران دور از تحمل عنوان میکنند. خدایار واقف مسئول جامعه مدنی در غور میگد عدم اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری، قومی شدن بیش از حد ادارات دولتی، تسلط بالای مخالفین مسلح دولت در بیشتر از جغرافیای غور و همچنان عدم شریک ساختن اطلاعات از سوی حکومت سبب بدتر شدن وضعیت خبرنگاران در غور شده است.
دقیقاً ما در یک شرایطی به سر می‌بریم که گروه‌های مسلح غیر مسئول، گروه‌های مخالف نظام اکثریت از جغرافیای غور متأسفانه گرفته و همکاری ادارات دولتی برای رساندن اطلاعات مهمی که در این اساس تاثیرگذار باشه بر خبرنگاران کم تسلط.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که به تازگی رئیس جمهوری افغانستان فرمان را جهت همکاری بیشتر و همچنان امنیت بهتر خبرنگاران در کشور صادر کرده است.
خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش میداد. اکنون هم به ولایت همسایه غور که هرات است میرویم. ولی هرات میگوید بر اساس پیش بینی های آنها تولید برق از بند سلما در ماه جوزای سال 1395 آغاز خواهد شد. محمد آصف رحیمی بر رادیو آزادی گفت در مرحله نخست 28 مگاوات برق از این بند تولید می شود. آبگیری از بند سلما در جریان تابستان امسال آغاز شد و حالا باید ذخیره این بند از ها پر شود. جاوید نعیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
یکی از بزرگترین پروژه های زیربنایی افغانستان تا 4 ماه آینده به بهره برداری سپرده می شود. نخست از میان 3 توربین بند سلما 2 تای آن فعال خواهند شد و سپس توربین سومی هم به تولید برق آغاز خواهد کرد. هر توربین در این بند می تواند 14 مگاوات برق تولید کند که در مجموع 42 مگاوات برق از بند سلما به دست می آید. محمد آصف رحیمی ولی هرات بر رادیو زودی گفت بر اساس پیش بینی آنها تولید برق در ماه جوزای سال آینده آغاز خواهد شد. به گفته آقای رحیمی در مرحله نخست 28 مگاوات برق از 2 توربین بند سلما به ولایت هرات منتقل خواهد شد.
سطح آبگیری با مو حد رسیده که میتونه توربینا را فعال کنه هنوز پر نشده. پیش بینی های ما تقریبا نشان میده که این ماه جوزا 2 توربین از 3 توربین آغاز فعالیت میکنه و حدود 28 مگاوات برق تولیدش شروع میشه.
بند سلما بالای دریای هریرود در ولسوالی چشت شریف هرات ساخته شده است. ارتفاع آن 107 متر و طولش 551 متر است که از بندهای مهم تولید برق در افغانستان به شمار می رود. کار مقدماتی ساختن بند سلما در سال 1976 میلادی در زمان ریاست جمهوری سردار محمد داود یعنی 40 سال پیش آغاز شده بود. اما در این 4 دهه با تحولات مختلف سیاسی و نظامی و جنگ ها و نارامی ها کمتر توجه به این بند شد. بالاخره در سالهای اخیر ریاست جمهوری حامد کرزی کار این بند سریع‌تر شد و گفته می شود که در نتیجه تلاش های والی فعلی هرات تولید برق از بند سلما به زودی آغاز خواهد شد. هند مصارف مالی این پروژه را که حدود 200 میلیون دلار می شود پرداخته و یک شرکت هندی کار ساختش را پیش برده است. صالح محمد سلجوقی نماینده ولایت هرات در ولسوالی جرگه افغانستان می گوید برخی کمکاری ها در تکمیل پروژه بند سلما از سوی هند صورت گرفت و برخی رقابت های منطقه ای هم نگذاشت تا این پروژه در یک فرصت زود تکمیل شود.
شرکت قرارداد کننده هندی که جانب خودشان چنین قرارداد را انجام داده بودند در اجرای برنامه متعهد شده خود آنچنان کوشا نبودند. گاهی هم دلایل امنیتی بهانه میکردن، گاهی هم نرسیدن و عدم امکاناتی که بتونن انتقال بدن به آنجا بهانه میکردن و ده ها مسئله سیاسی دیگر.
گفته میشود که مسائل امنیتی از عوامل اصلی بود که کار ساخت بند سلما را خیلی با تأخیر روبرو کرد. والی هرات میگوید شهر و 5 ولسوالی این ولایت از برق بند سلما بهره خواهند برد، اما وی افزود که با انتقال برق بیشتر وارداتی از ازبکستان به ولایت‌های غربی بخصوص هرات، برق تولیدی بند سلما به ولایت غور انتقال داده خواهد شد، اما این یک پروژه خیلی دراز مدت است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نماینده های 207 کشور عضو فدراسیون جهانی فوتبال در سوئیس گرد هم آمدند تا رئیس این اداره را انتخاب کنند. در آغاز روز 5 نفر برای رسیدن به این موقف نامزد بودند، اما ساعت پیش یکی از نامزدها کنارگیری کرد. 9 ماه پیش زمان سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا به تام فساد مالی از موقفش کنار رفت. امید مرزبان گزارش دارد.
رای دهی در انتخابات ریاست فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال جریان دارد. نخستین کشوری که رای خود را به صندوق انداخت افغانستان بود. شگفت‌انگیزترین لحظه در نشست امروز نماینده های 207 کشور عضو فیفا تا به حال زمان رقم خورد که توکیو سکسول یکی از نامزدها به طور غیر منتظره از نامزدی خود دست کشید.
شما را شگفت زده می سازم. کمپاین من امروز پایان می یابد و من از نامزدی خود میگذرم. تحت نظر یکی از 4 نفر که شما به حیث رئیس انتخاب خواهید کرد کار می کنم. امیدوارم روز این رئیس یک زن باشد.
سکسوئل که اهل افریقای جنوبی است از هیچ یک از 4 نامزد دیگر ابراز حمایت نکرد. ظاهرا نامزد پیشگام در انتخابات امروز ریاست فیفا شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه شهروند بحرین است. او 50 سال سن دارد و پیش از این رئیس فدراسیون فوتبال بحرین بود. از شبه جزیره عرب یک نماینده دیگر نیز در میان نامزدان حضور دارد، علی بن الحسین شاهزاده اردن. او جوانتر از همه است و 40 سال عمر دارد و پیش از این رئیس سازمان فوتبال اردن بود. اما 2 نامزد دیگر که از قاره اروپا هستند هم در موقف‌های بلند فوتبال کار کردند و چانس پیروزیشان خیلی کم نیست. جروم شامپین 57 ساله شهروند فرانسه است و در گذشته به حیث مدیر اجرایی فیفا کار کرده است. و گیانی انفانتینو نامزد دیگر برای ریاست فیفا که 45 سال سن دارد و پیش از این سکرتر جنرال اتحادیه فوتبال اروپا بود. در صورتی که انتخابات امروز به دور دوم نرود و یک نامزد بتواند در دور نخست رأی کافی به دست آورد، تا کمتر از یک ساعت دیگر رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال را خواهیم شناخت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
احمد نیازی از کابل نوشته که خوشحال است که سید فضل الله وحیدی از چنگ اختطافچیان در پاکستان آزاد شد. برهان از کنر نوشته که پاکستان مقامات افغان را اختطاف می کند تا در مقابل آنها از حکومت افغانستان در مذاکرات صلح امتیاز بگیرد. سیلاب پیام فرستاده اما متاسفانه از جایی که فرستاده او را ننوشته. سیلاب در پیام خود می نویسه که تعلیم بهترین چیز است و برای آموزش باید کوشش شوه و برای یادگیری باید تا چین برویم. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.